أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بعد از این که معانی اصطلاحی علم و معانی اصطلاحی فلسفه بیان شد و درباره اصطلاح فلسفه علم هم توضیح داده شد، یعنی چی فلسفه فیزیک، فلسفه نمیدونم اخلاق، با یک اصطلاح دیگری مواجه هستیم به نام سومیش باقی مونده بود در باب فلسفه، یعنی اینجا فلسفه علوم. اصطلاح اول یعنی هر معرفت غیر تجربی رو میگفتیم. اصطلاح دوم که تو کتاب این اصطلاح سوم اومده، بحث از مبادی تصوریه و تصدیقیه رو میگفتیم. یک اصطلاح دیگه، پس این اصطلاح دوم هر چیز غیر تجربی رو میگفت فلسفه. یک اصطلاح سومی رو که میگفتن این بود که هر چیزی که پایگاه عینی واقعی ندارد رو میگفتن چی؟ فلسفه. این هم یه جوری در ادامه همون اصطلاح اوله. اگر چیزی پایگاه عینی و واقعی داره، ربطی به عالم واقع داره، میگفتن علم. اونهایی که پایگاه واقعی نداره، مبتنی بر واقعیات نیست، برای اینکه به این واقعی نبودنش اشاره بکنن، میگفتن چی؟ فلسفه. که این هم یه جور تو سر اون علوم عقلی زدن. اصطلاح بسیار مهمی که الان باید باهاش آشنا بشیم و هیچ کدوم از اینایی که ساعت پیش نوشتیم رو پاک نمی کنیم چون نیازش داریم غیر از این تیکه رو، اصطلاحی است تحت عنوان رو بزیزیم از دور خارج بکنیم، همه رو نمیدونم نگه میدارن چرا، اصطلاحی است تحت عنوان متافیزیک. این که این اصطلاح از کجا آمده؟ جناب ارسطو کتابی داشت به نام فیزیک. بعد از این که جناب ارسطو سرشو گذاشت زمین و جان به جان آفرین تسلیم کرد و از حالت عمودی به حالت افقی در اومد و شاد روان شد، خدمت شما عرض بکنم که بعد از جناب ارسطو اومدند و کتاب‌های ایشون رو چکار کردن؟ پشت سر هم نوشتن و آوردن. یک سری از مباحثی که در باب نگاه کلی به عالم بود هیچ اسم خاصی براش قرار ندادن. هیچ اسم خاصی خود ارسطو برای این قسمت نذاشته بود، سلام علیکم. برای این که یه اسمی داشته باشه گذاشتن اسمش رو بعد از فیزیک متا. یعنی اینی که متام، یعنی همین بعد، یعنی همون قسمتی که اسم داشت، اونی که بعد از کتاب فیزیک بود اسمش رو گذاشتن چی؟ متافیزیک. یعنی حالا لغت یونانیش متاتافوسیکا بود، یه تاش حذف شد. در فضای عربی وقتی که کتاب‌های ارسطو خواست ترجمه بشود، این متافیزیک به چی ترجمه شد؟ ما بعد الطبیعه. این بعدیتش بعدیت رتبی نیست، بلکه اگر رتبی بخوایم نگاه بکنیم، یه سری گفتن نه، اینها باید ما قبل الطبیعه باشد. اما دیگه بالاخره تو اون کتاب‌های جناب ارسطو که اومده بودن جمع آوری کرده بودن، چون بعد از کتاب فیزیک بود و در خود ترجمه‌های کشورهای دیگه هم به همین اسم متافیزیک شناخته شد، در فضای اسلامی هم ترجمه شد به ما بعد الطبیعه. خب دقت کنید، در کتاب‌های ارسطو آن چیزی که به خداشناسی، حالا این ترجمه های مختلف و اینی که ازش ترجمه تعبیر میکنن به تئولوژی یا ازش تعبیر میکنن به اصولوژیا، اصولوژیا این لوژیاش همین لوژیه، تئو هم همون اوتولوژیا همینه.
یه نکته بگم خدمتتون، یک دعوایی وجود داره در تاریخ فلسفه، یک کتابی هست الان به نام همین اوتولوژیا، تشریف ببرید قم در بیر کتابخونه شاید پیدا بکنید، به نام اوتولوژیا. این کتاب خیلی مایه های عرفانی دارد، مبتنی بر وحدت وجوده و بحثش بحث اثبات وجود خداست با اون دیدگاه. حالا اینو بعدها در باب مکاتب فلسفی و ارتباطات مکاتب فلسفی، این کتاب اوتولوژیا یا تئولوژیا خداشناسی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه. چرا؟ این کتاب اوتولوژیا هنگامی که ترجمه میشود میگن این کتاب نوشته کیه؟ نوشته جناب ارسطوئه، در حالی که ارسطو کاملا مشائیست و پیرو عقل. این کتاب با نگاه عرفانی و وحدت وجود و اشراقی نوشته شده. همین اشتباهی که در ترجمه این کتاب در نسبت دادن به نویسندش انجام شد، خیلی موجب شد که نگاه های مشائی و اشراقی به همدیگه چی بشن؟ نزدیک بشن. این اوتولوژیا در حقیقت بخشی بود، مال کی بود؟ نخه، مال فلوتین، مال فلوتین است. این جناب فلوتین، افلاطون نیستا، این فلوتین یا پلاتینوس، ایشون در باب پلیتو، اون افلاطون میشه چی؟ پلیتو افلاطونه، پلیتو افلاطونه، ایشون پلیتو نیست، پلوتینوسه. ایشون پلوتینوس یا فلوتین جزء متفکرین نو افلاطونی، تأثیر گرفته مثلا از فلسفه های یهودیت هم تأثیر گرفته. یک کتابی داره به نام تاسوعات، نهگانه ها، تاسوعات. این تاسوعات مثلا این تاسوعا و آشورا هم در عربی ما وزن فاولا نداریم، این عبریه. تاسوعا و آشورا دوتاشون از تسع و عشر ریشه عبری و عربی هم یکیه دیگه، این همه فرزندان حضرت یعقوب بودن. و حالا اون عربی البته خب چیزه ها، اون مال چیز میشه، مال عربستان و اینها، ولی ریشه های مشترک داره و صرف کردنش نمیشه، شباهت هایی با هم دیگه دار. این کتاب تاسوعات جناب فلوتین یک بخشی از این، نه همش، که در باب اثبات وجود خدا با همون دیدگاه ها بوده، در فضای اسلامی این به نام اوتولوژیا یا تئولوژی یا خداشناسی ترجمه میشه، که سرنوشتشو گفتم خدمتتون. حالا در همین چیزی که منسوب میدونستن بخش خداشناسی یا تئولوژی یا اوتولوژیا، بخشی غیر از متافیزیک بود، یه چیزی بود علمی بود غیر از متافیزیک. اما وقتی که این بحث ما بعد طبیعه آمد و ترجمه شد، این بخش خداشناسی هم سلام علیکم 5000 تومان کی ثبت میکنه؟ آقای منت خودت ثبت میکنی؟ ثبت برای بنده رو هم ثبت بفر، اگر بنده هم تشریف آوردم، بنده هم اگر دید تشریف آوردم ثبت بفرمایید که 5000 تومان باشه. اندک 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 اندک، اون موقعی که با هم دیگه اصول مظفر داشتیم یادتون هست؟ باشه، کم نیستش عزیزانی که دیر بیان. اندک جانم تا تایتر کی گفته روزی دو هفته دو جلسه است؟ بله هفت. حالا تازه متأهلین که تازه با این وضعیت الان ازدواج کرده و عروسی گرفته و تا بسل و نخا هم، حالا اون ترک اومده دیگه، تا بسل و نخا هم اون به طرف گفتن تا حالا قارچ خوردی؟ گفت نه، ولی یه بار جر خوردم در این زمینه. حالا محل نزا حالا باید ببینیم کجاست، تا کجا آمده آیه.
ببینید ما بعد طبیعی که متافیزیک بود در فضای فلسفه اسلامی ملحق شد به چی؟ اون اصولوژیا، به متافیزیک. به این گفتن الهیات بالمعنى الاعم، یعنی متافیزیکی که در باب ارسطو فقط یه بخشی بود، این خداشناسی هم بهش زمیمه شد، ذیل بحث ما بعد از طبیعه اومد، به کلش گفتن الهیات بالمعنى الاعم. به این بخش خداشناسیش اختصاصا گفتن که الهیات بالمعنى الاخص. این سرنوشت اصطلاح چی بود؟ متافیزیک یا ما بعد طبیعه. خب حالا وقتی که میخواهیم نسبت علم را با فلسفه بسنجیم، تا میگیم علم به کدوم اصطلاح، تا میگیم فلسفه به کدوم اصطلاح؟ اگر مقصود از فلسفه اصطلاح یونان باستان باشد که مجموعه علوم حقیقیه، با علم که معنای هفتم بود، مجموعه قضایای کلی حقیقی مرتبط با هم، علم به معنای هفتم با فلسفه به معنای اول می شدن با هم دیگه چی؟ یکی. اگر معنای جدید رو مورد نظر قرار می دادیم در علم که معنای هشتمه، علم یعنی مجموع قضایای کلی حقیقی تجربی مرتبط با هم، تو بیان بنده هشتم، تو بیان کتاب بیان پنجم، در اینجا این فلسفه به معنای یونان باستان میشد اصطلاح عام، این میشد خاص. چون این اصطلاح یونان باستان اگر یاد مبارک عزیزان باشد به علوم نظری و علوم عملی تقسیم میشد. علوم نظری یا الهیات بود یا طبیعیات بود یا ریاضیات. پس این طبیعیات بخشی از فلسفه به معنای اعم. اگر مقصود از فلسفه کلن دانش‌هاییست که با روش عقلی اثبات می شود، با علم به معنای هفتم که مجموع قضایای کلی مرتبط با هم، علم میشد عام، فلسفه به این معنا میشد خاص. اگر مقصود از علم، علم به معنای هشتم بود که صرفا علوم تجربی رو شامل میشد، با این فلسفه به معنای سوم که دانش های عقلی با همدیگه تباین داشتن. چرا با همدیگه تباین داشتن؟ چون این صرفا روش تجربیه، اینجا روش چی هستش؟ عقلیه. همچنین رابطه معنای چهارم فلسفه با معنای هشتم علم که علم یعنی تجربی، متافیزیک، حالا چه به معنای خود ارسطو چه به معنایی که در فلسفه اسلامی پیدا کرد که خداشناسی هم بهش زمیمه شد، باز هم بین این دوتا تباین وجود دارد و این تباین داشتن هیچ ایرادی ندارد تا وقتی که در محدوده اصطلاحات هستیم. اما اگر بیان بار ارزشی بدن، بگن که هشت یعنی تجربی و علمی، اگر چیزی با عقل، متافیزیک، اینها غیر علمی هستند، بگن آقا فوش بدن که آقا شما حرف علمی نمیزنید، میگیم علمی به کدوم معنا؟ اگر مقصودتون این استش که اینی که میگیم دانش نیست، شناختش نشناخته، اگر مقصودتون این استش که تجربی نیست، کاملا قبول داریم و بعدن در مباحث معرفت شناسی باید بگیم که بابا نه فقط اینها متافیزیک و اینها عقلیه، بلکه دانش‌های تجربی هم پایه و اساسشون یک مسئله چی هستش؟ عقلی. مهمترین مسئله اصل علیت. بله؟ تجربه و استقراء یعنی چی؟ حالا باید بحث بکنیم که تفاوت تجربه و استقراء چیه، میرسیم اگر یه نگاه بفرمایید. بقیه بحثا که میرسیم فرق بین تجربه و استقراء چیست نیاز به بحث داره. اما مهم این است که ما حتی در علوم تجربی برای فهم قضیه کلی نیاز به عقل داریم، هم در فهم مفاهیم کلیش، چون حس هیچ وقت به ما مفهوم کلی نمیده، حواس مستقیماً به ما مفاهیم جزئی و شخصی میدن، هم در ناحیه تصورات و هم در ناحیه تصدیقات علوم تجربی هم باید مبتنی بشوند بر علوم عقلی. این که حتی تجربی ترین علم ها هم مثل فیزیک، مثل فیزیک عملی، مبتنی است بر پیش فرض ها و پیش دانسته های عقلی و فلسفی. یه کتابی دارن جناب آقای گلشنی، آقای گلشنی رو بشناسی؟ دکتر گلشنی رو، آقای گلشنی یه وقتی رئیس دانشگاه شریف بود، الان نمیدونم هنوزم هست یا نه، رئیس گروه، الان فکر کنم جو تو گروه فلسفه علم بود، پژوهشگاه مطالعات چی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اونجا بودن، در فیزیک نظری یکی از و در باب مسائل فیزیک از متخصص ترین افراد در ایران هستند. ایشون یه کتابی دارن به نام پیش فرضهای فلسفی فیزیکدانان معاصر. اون دعواهایی که در اوائل قرن بیستم از یه طرف نمیدونم هایزنبرگ میکشه، از یه طرف نمیدونم جناب انیشتین میکشه، اون دوتا دیدگاه مهم در زمینه مثلا فیزیک کوانتوم مطرح میشود، اون دیدگاه‌های مثلا اینوری و اونوری، دیدگاه‌های مثلا کوپنهاکی و غیر کوپنهاکی که مثلا دارن در اینجا، اینها ربطی میکرد که گونه داره فعلا خیلی اینجا، این دعواهای مهمی که در اوائل قرن بیستم مطرح می شود ایشون مفصل بحث می کنه به عنوان یک فیزیکدان و مطلع از مباحث فلسفی، که اینها مبتنیست بر یک سری پیشفرضهایی که اینها داشتن و تفاوت انظارشون به خاطر تفاوت مباحث فلسفیشونه، اون هم به علاوه بحث فیزیک که میگن دیگه یکی از تجربی ترین علم ها چی هستش؟ علم فیزیک هستش. بنابراین آقا مسئله فیزیک و ببخشید متافیزیک و علم، فلسفه و علم چه رابطه ای با هم دیگه دارن، باید تکلیفمون رو مشخص بکنیم ابتدا که مقصود از علم کدوم اصطلاحه، مقصود از فلسفه کدوم اصطلاحه. در بعضی از مقایسه‌ها با هم دیگه تباین دارن، در بعضی جاها عینیت دارن، در بعضی جاها عام و خاص مثلا مطلق هستن. پس اینی که در اصطلاح جدید میگن علم یعنی تجربی، هرچی غیر تجربی باشه میگن غیر علمیه، میخوان فوش بدن و مسئله مباحث عقلی را از حجیت ساقط بکنن، این بحثی است که جای بررسی اصلا هیچی نداره، چون اصلا به تفاوت‌های علوم و روش‌های علوم و اصطلاحات توجه نکردن. این در واقع از مغالطه بار ارزشی کلمات دارن استفاده می نمایند. شاید هم توجه، خب ببینید یه وقتی شما میگی آقا من اصلا مباحث فلسفی رو از حیث معرفت شناسی بی اعتبار می دونم، این یه بحث دیگه است. یه وقتی داریم میگی آقا اینا غیر علمیه، خب شما اول اصطلاحو داریم بیان میکنیم، میگی اصطلاح علم یعنی فقط علم تجربی، بعد کلمه غیر علمی یک بار ارزشی داره. یه وقت شما میگی بله آقا بنده اصلا فلسفه رو، عقل را جای، عقل رو فقط جای حجت میدونم که تجربه هم پاش وسط باشه، عقل فقط به درد این میخوره که من بفهمم این تجربه هم درسته یا اون تجربه هم درسته. خب این مطابق اصطلاح داره میره، میگه اگر چیزی تجربی نباشد بی اعتباره. ولی فحش غیر علمی دادن، این استفاده از بار ارزشی چی هستش؟ کلمات هست. مطلب بعدی که اینجا بسیار اهمیت دارد در این درس، مسئله تقسیم و طبقه بندی علوم هست. آقایان انشاءالله سال آینده میرسید اول بحث کفایه، نرسیدید هنوز که هفت و هشت دیگه، اونجایی که مرحوم آخون میفرمایند که موضوع کل علمن هو و ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه ای بلا واسطه فی العروض، اینجا مسئله بسیار مهمیه که آقایون اصولی هم استطرادن وارد بحثش شدن. بحث ریشهش ریشه فلسفی است که ما ملاک تقسیم بندی علوم را چه بدانیم؟ آیا تقسیم بندی علوم یک امر واقعی و حقیقی است یا تقسیم بندی علوم یک بحث کاملا اعتباریه؟ اگر اعتباری شد که آقا خب من اعتباره دیگه، هر جوری دلم بخواد میخوام اعتبار بکنم، میخوام به کشل بگم زلفلی، میخوام به آدم مثلا نابینا بگم عینلی، هر جوری که دلم بخواد میتونم اعتبار بکنم. اما اگر تقسیم بندی علوم یک امر واقعی است، ما ملاک تقسیم بندی علوم را چه بدانیم؟ موضوع بدانیم، غایت بدونیم، روش بدونیم، ترکیبی کار بکنیم، مثلا چی کار بکنیم؟ بعد یک علم چگونه تقسیم بندی می شود؟ به چه اعتباراتی یک علم کلی تقسیم میشه به شاخه های فرعیش؟ مثلا ما اول یه ریاضیات داشتیم، یه هندسه، بعد خود ریاضیات الان انواع و اقسام مثلا چی داره؟ ریاضیات محض، ریاضیات کاربردی، ریاضیات مهندسی، جبر و احتمالات، نمیدونم هندسه، هندسه فضایی، هندسه مسطحه، هندسه های اقلیدوسی، انواعی از هندسه های نااقلیدوسی، الان بعضیش یادم رفته، هندسه نمیدونم ریمان، هندسه لوباچوفسکی، هندسه نمیدونم ها چی؟ میگه هندسه فیثاغورس. نه دیگه اینا رو کار داشتم باشون، چه میدونم لازم. یه وقتی تو فلسفه علم یادمه، یه وقتی کلاس فلسفه علم داشتیم، اونجا که ما هندسه های مسطحه داریم که بر روی سطح دو بعدیه، هندسه فضایی هندسه در سه بعده، سه تا بعد صاف، اما هندسه های نااقلیدوسی مثلا هندسه در فضاهای مثلا غیر صاف، شما رو خطی که رو کره بکشید خیلی فرق میکنه، رو کره مثلا داشته باشید بعد یه خطی روش مثلا دارید میکشید، اونها هم قواعد خاص خودش رو داره و قابل محاسبه است. بالاخص این برای کهکشان ها و کرات و اینها گاهی اوقات به درد میخورد، کاربرد داره. خدمت شما عرض کنم که ملاک مرزبندی علوم چیه؟ خب اولا ما دو تا نکته داریم، یکی در مقام یادگیریه. خب ما همه علوم رو که نمیتوانیم یه دونه فلاش وصل بکنیم حالا به کجا بماند، وصل بکنیم اینجا، همه علوم بخواد چی بشه؟ منتقل بشه. وقتی جانم عقول کامل میشود، خیلی بحث داره اون عقول کامل میشود، یعنی دیگه کلن بساط علم و علم آموزی تموم میشه، یا عقل کامل میشه، یا اینی که عقل یا علم. بعد حالا تازه یه بحث خیلی مفصلی هستش که همین مباحث فقهیمونم دیگه، خب حضرت میاد یه رساله میاد و تموم شد رفت، یا نه اونجا هم همچنان جای بحث فقهی تازه از اونجاست دیگه. جانم کانال فتاوا خیلی بحث مهم میداره، این بحث در ابواب مهدویت یه جاهای تطبیقه. بالاخص وقتی که تو احکام اجتماعی، خب آقا امیرالمومنین یه عهدنامه مالک میده میگه برو اجرا کن، خب با فقه داره اجرا میشه، ولی تطبیقش بر مصادیق خیلی وقتا اون ابواب تعارض و تزاحم و اینجا که ما در اصول میخونیم مال اونجا هم هست، بحث تعارض و تزاحم اونجا هم پیش میاد، بعد بحث اون قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، یه وقت می‌بینیم اونجا جاهای بحث مفصلی داره. آیا اونجوری که شهید سعد می‌فرماید ما منطقة الفراق داریم؟ اگر منطقة الفراق داشته باشیم یه جور باید بحث بکنیم، اگر نه در هر جای بگیم مثلا چیزی به نام منطقه الفراق نداریم و پس حکم شرعی هست، این حکم شرعی چگونه است؟ کلی جای بحث اونجاها دار. بله. اونجا کامل بشه دیگه چی میشه؟ گفتش که درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربوزه الله اکبر. بله. حالا گردو یه دونه گردو اینقدر چیزه، میگفت طرف داشتش را میرفت و تو ذهنش فکر میکرد که خدا چرا به گاوها بال نداده. یه دفعه یه درختی بود و یه گنجشکی عنایتی فرمودن، گفت الحمدلله خدایا فهمیدم اگر قرار بود که گاوها بال داشته باشن چه اتفاقی میفتد از اون بالا دیگه. جانم شیر رو باید بدوشید، شیر هم بلد نیست، نمیدونه که تا ندوشی شیر نمیاد. اون برای گوساله شونه، بعد اینکه گوساله شون شیر رو نمیخوره شیر خشک میشه تا دوباره که مثلا بارداری بعدی داشته با... نه خب اول بچه دار که میشن بعدش دیگه شیر رو میدوشن، لاین قطعه نمیذارن که شیر قطع بشه، چون این شیر اگر که ندوشی قطع بشه آموزش گاوداری هم باید بدیم. نه خیلی، تا وقتی میدوشن میاد، تا وقتی که میدوشن میاد، حتی گاو باردار هم که میکنن واسه دفعه بعدی که گوساله، چند ماه قبل از اینکه مثلا یکی دو ماه قبل اینکه گوساله به دنیا بیاد دوباره میگن بچه ضعیف میشه. خدمت شما عرض بکنم که قطع میکنن، بعد که تازه گوساله به دنیا میاد، خب یه هفته اول که خب مال گوساله است، اگر یه ذره آغوزه، اگر که یه ذره انصاف، اگر انصاف داشته باشن یه هفته دیگه، دو سه روز خیلی باز فرق میکنه دیگه، اون دو سه هفته اول خیلی، یکی دو هفته بعدش هم هیچ وقت گوساله رو، این آموزش ضبط هم میکنیم، آموزش گاوداری، گوساله رو هیچ وقت نباید با گاو تنها گذاشت. نه نمیگه میخورتش، مگه شیره کابه. یکی اینی که شیر رو میخوان بدوشن، ساعتی که هستش اول مقداری شیر رو میدوشن، بعدن گوساله رو میذارن بیاد، یا گوساله مقداری که بعد. یکی از نکات خیلی مهم اینه، گاوا واقعا گاونگای اوقات گوساله داره شیر میخوره میشینه، اون زیر میمونه خفه میشه. من اینو چند تا از اقوام که گاوداری و اینا داشتن، گوساله رو گذاشته بودن پیش مادرش، یادشون رفته بود گاوه خسته شده بود نشسته بود، گوساله هم زیر گردنش بود و بچه خفه شده بود اونجا دیگه، گاوه دیگه. آخر گاوه هم هست، اونم جانم این گاو نشسته بود. واسه همین نه فقط برای اینکه شیر خیلی نخوره که شیرم بتونن بدوشن، به خاطر اینکه این گوساله بدبخت اون زیر نمیره، گاوه رو حتما یه اتاق دیگه میذارن گوساله ها رو. بله همین دیگه میفرماد. خدایا ادامه میدهیم در اینجا. خب ما این بحث رو داشتیم مطرح میکردیم که برای آموزش یک علم ما یک فلشی نداریم و بزنیم و همه علوم یک دفعه منتقل بشه، باید بین خود علوم و در مقام آموزش تدریج رو رعایت کرد. این که از کجا شروع بکنیم و بعضی از علوم متوقف بر بعضی از علوم دیگه هستن، خب یک نگاه واقعیه، یعنی فیزیک بسیاری از مباحثش مبتنیست بر مسائل ریاضیات، تا من بعضی از مسائل ریاضیات رو نخونده باشم و نفهمیده باشم، در فیزیک هم اون مباحث رو نمیتونم بفهمم و از اونها استفاده بنمایم. هم خود علوم مرتبطه به هم هستند، هم وقتی که نگاه میکنیم به علوم یک رابطه و مثلا سنخیتی بین بعضی از علوم هست که با بعضی دیگه نیست. ریاضیات و هندسه خیلی به هم دیگه شباهت دارن که این شباهت رو با علم پزشکی ندارن. خب این که این علوم را از هم دیگه جدا می کنیم، یک مسئله اینه که آیا ملاک تمایز علوم واقعی است یا غیر واقعی یا اعتباری. اگر واقعی است، این که ملاک تمایز علوم چیست؟ یک نظر میگه ملاک تمایز علوم چی هستش؟ روش. ما روش عقلی داریم، روش های تجربی داریم و روش هایی که در علوم نقلی ازش استفاده می نماییم. اگر علم طب رو از علم ریاضیات جدا می کنیم، برای اینکه روش اینها با هم دیگه چی هستش؟ مختلف و متباینه. این یک بیان. یک بیان دیگر میگه که ملاک تمایز علوم تمایز به اهداف یا غایات علم است. با توجه به تفاوتی که علوم مختلف در اهداف و غایات دارن، علوم از همدیگه تمایز دارن. یعنی ما اونهایی رو که اون چیزهایی که غایتشون صحت بدن انسان هست میبریم ذیل مثلا چی؟ پزشکی و بند و بیلش. حالا میخواد مثلا خود پزشکی باشه، میخواد مثلا بند و بیل پزشکی باشه و رشته های خاص‌ترش باشه، یا بهداشت محیط، بهداشت فردی. خب اینا همه رفت پیدا میکنه به چی؟ به علوم تغذیه. مثلا غذا چجوری مثلا بخوریم، چه غذایی بخوریم، مثلا اینها ربط به اهداف و غایات دارد. ملاک سومی که خیلی باید سرش بحث کرد، کفایه که رسیدید مفصل آقایان اصولیین در اینجا در حاشیه‌های کفایه یخه و یخه کشی و دعوا و مرافعه است، این که ملاک تمایز علوم به تمایز چی هستش؟ موضوعات علم. خب اینجا سوالی پیش می آید که رابطه موضوع علم با موضوع مسئله چیست؟ مرحوم آخوند هم اینجا بحث میکنه، میگن ما یک موضوع مسئله داریم. یعنی چی؟ در باب علم پزشکی مثلا درباره چشم بحث میکنیم، درباره گوش بحث میکنیم، داره خیلی زیاد بحث میکنیم. در باب علم هندسه، در باب مثلث‌ها، مربع‌ها، زوزنقه‌ها، نمیدونم مثلث‌های متساوی الاضلاع، متساوی الساقین، نمیدونم همینی که میفرمایید قضیه خالی بندی‌هایی که مثلا دارن و بندگان خدا این حرفا هم نزدن، اینها هر کدوم ببینید یک علم مجموعه است از مسائل که هر مسئله‌ای حداقل تشکیل یافته از موضوع و در ساده ترین صورتش، چون ما صورت‌های غیر ساده و راه راه هم داریم، قضایای شرطیه که خود قضایای شرطیه اگر اینجوری بشود اونجوری میشود، که قضیه شرطیه در اونم در ساده ترین صورتش مقدمی دارد و تالی، که در ساده ترین صورتش مقدم و تالی خودشون تشکیل یافته از، یعنی هر کدوم یه قضیه حملیه. پس در مهمترین و ساده ترین هر قضیه ای تشکیل یافته هستش از موضوع ها و محمول ها، که اون جمله مرحوم آخوندم که موضوع و کل علمن، تازه موضوع مسئله نه، میگه وقتی که همه اینها رو نگاه میکنی یک موضوعی داریم به نام موضوع علم، میگه موضوع و کل علمن هو ما یبحث فیه، یعنی در اون علم ان عوارضه ذاتیه، عوارض اینجا معنای محموله، از محمولهای ذاتی داریم بحث میکنیم. اینجا ذاتی در برابر چی قرار میگیره؟ نه خیر، اینجا عرض ذاتی داریم و عرض غریب داریم، غریبه. ما ذاتی اینجا همیشه باید حواظ، یه وقت ذاتی در برابر ذاتی باب در باب عرض و نه حمله، یعنی محمول نمیخواد بگیم ذاتی باب کلیات خمس باید باشه، عرض ذاتی در برابر عرض غریبه. حالا یعنی چی؟ اونجا هم محل دعوا و نزاع و یخه و یخه کشی بین متقدمین و متأخرین و افراد مختلف، همونجا نگاه کنید. ببینید اینجا وقتی که علم دارای مسائلی است و هر کدوم از این مسائل موضوعات و محمولاتی دارن، مثلا علم هندسه میگه من از مثلث بحث میکنم، از مربع بحث میکنم، از مخنث نمیگه،
مخنث دیالوگار به مخنث و اینها هم داره، به خنسا و خنساهای مشکله و غیر مشکله، و یه نظری هم هست میگه خنسا دو جوره، خوشگله و غیر خوشگله، و ادامه داره بحث، همچنان ادامه پیدا میکنه، دیگه وارد اون بحث نشیم سید.
ببینید از مربع و مستطیل و اینها میگه وقتی که همه رو نگاه میکنیم همشون در این با هم دیگه اشتراک دارن که ما داریم از چی بحث میکنیم؟ از شکل بحث میکنیم. موضوع علم هندسه میشود شکل، یا دقیق تر بگیم موضوع علم هندسه میشود کمیت متصل قار.
یعنی چی قار؟ یعنی قرار دارد در برابر زمان که کمیت متصل هست، اما قار نیست، غیر قار. قار یعنی قرار. گفت جمله بیقراریت از طلب قرار توست، طالب بیقرار شو، تا که اون موقع گفته بودن، اون موقع میگفته جانم بنویز که
احسن بمون
جانم، هنوز نگفتم که بخواهم بگیم. اینجا رابطه موضوع علم با موضوع مسئله چیست؟
گاهی اوقات رابطه عینیته،
یعنی همون چیزی که موضوع علم است موضوع موضوع مسئله‌ش هم همونه. مثلا فلسفه، موضوع فلسفه چیه؟
وجود.
وجوده. مسئله باب اول که در باب مرحله اولای بدایه و نهایه، که در باب اصالت وجود، تشکیک وجود، وجود لا مثل له، وجود لا غیر له، وجود لا ثانی له، در همه الوجود مثلا لا یتسنا، الوجود لا یتکرر، الوجود یمتن اعادت مثلا اعادته بعد الادم، موضوع علم با موضوع مسئله رابطش میشود چی؟ عینیت.
در مثل اینجا رابطه موضوع علم با موضوع فلسفه میشود کلی و جزئی. موضوع علم کلیست، موضوع مسئله جزئیست. جزئی حقیقی یا اضافیه؟
فرق جزئی حقیقی و اضافی چیه؟ یاد مبارک عزیزان هست یا نه؟ احسنت. بیا متأهل میشه میگن که اصلا همینه. در باب کلی و جزئی، جزئی حقیقی یعنی ما یمتن فرض و صدقهی علا کثیرین، اصلا محاله که بر بیش از یک فرد صدق بکنه. اما جزئی اضافی مفهومی است که با گسترده تر از خودش مقایسه شده است. اینجا رابطه شکل بار مربع مثلث، به قول آقا مخمس، آقا مخمس شعره، مخمس داریم و بله داریم، ولی اونو مخمس میگن تو هندسه، پنجزلی داریم ولی مخمس بهش میگن، نمیدونم عربی توش بهش چی میگن. آره علی ابن ابی طالب، مفهومش جزئیه. میرسیم صبر اگه بفرمایید میرسیم. اینجوری نگاه نکن، داریم کلی نیست، جزئیه. در باب رابطه شکل با مربع اینها جزئی های حقیقی نیستن، جزئیه چی هستن؟ اضافی هستن. گاهی اوقات رابطه کلی و جزئی است، مثل مثلا ریاضیات، بحث از عدد میکنیم، موضوع علم ریاضیات عدد است، موضوعات مسائلش جزئی ها، مفاهیم
دارای گستردگی کمترن از یک بحث میکنیم، از زوجها بحث میکنیم، از فردها بحث میکنیم، از اعداد اول بحث میکنیم. موضوع علم مثلا فیزیک طبیعت است، ما در هر جایی از حیث احکام فیزیکی میایم از قسمت‌های از انرژی بحث میکنیم، از جسم بحث میکنیم، از قانون مثلا مهمترین قانون نیوتن چیه در فیزیک؟ چی؟ بزن. F نیرو مساویست با جرم ضرب در چی؟ شتاب. خیلی جالبه، در اوائل قرن، یعنی اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 گفتن علم فیزیک تموم شد، فیزیک نیوتونی بود دیگه، گفتن تموم شد رفت، هیچ تغییری دیگه قرار نیستش که داشته باشد. بعدش تازه دیدن که نه بابا، ما هنوز در ابتدای علم فیزیک هم نیستیم. فیزیک کوانتوم وقتی که اومد، یه رفیقی داشتیم فیزیک میخوند، میگفت قبلا که تو کارشناسی فیزیک نیوتن، ارشد فیزیک کوانتوم، گفتم فیزیک نیوتن به درد همشیر عبای میخوند، رسیدیم دکتری گفتن آقا فیزیک کوانتوم هم یه جاهایی ایرادایی داره، گفتیم خب چی بذاریم جاش؟ گفتن شما دیگه متخصصی، خودت باید بتراشی دیگه، اینجا یه جوری باید جمع بفرمایید بفهم. خب این ملاک تمام، این یک نکته، نوع دوم. نوع سوم، گاهی اوقات رابطه کل و جز است. فرق کلی و جزی با کل و جز چیه؟ جناب توحیدی الان مفهوم کل و جز که الان انداخت زمین، کلیه جزئیه یا کل و جزه؟ فقط صفحه‌شو زده داغون کرده، میشه جزئی از اون کل. رابط فرق کلی و جزئی با کل و جز چیه؟ آقای توحیدی بفرمایید. فرقشون اون خصوص مطلقه؟ نسبتشون اون خصوص مطلقه؟ یعنی هر چیزی که کل و جز باشه کلی و جزئی هم هست؟ یا هر چیزی کلی و جزئی هستش کل و جز هم هست؟ کدوم هم کدوم خاصه؟ مفهومشون تباین داره، یعنی
کل و جز میشه بخشی از اون کله.
کل یک مجموعه دارای اجزا است. رابطه کلی و جزئی چیه؟
رابطه کلی و جزئی چیه؟ تباین.
نه نه، کلی و جزئی یعنی چی؟
کلی یعنی یه مفهومی که قابل صدق و کثیرینه،
جزئی یعنی میتواند مصادیق اون باشد. بنابراین صندلی کلی و جزئی یا کل و جزئه؟ صندلی
کلیه.
اگر ببینید اینجا گول میخورید، همینه گاهی اوقات به طرف گفتن تا حالا گول خوردی؟ گفت آدم که گول نمیخوره، گول آدمو میخوره. حالا در اینجا خیلی بیمزه است میدونم، ولی گفت در اگر الان گول خورده، گفت آدم که گول نمیخوره که گول آدم میخوره. کلی و جزئی وصف برای مفهومند، کل و جزء وصف برای خارج، شیء خارجی هستند. اگر میگیم صندلی کله یا کلیه، باید بگیم مفهوم صندلی رو اگر کار داشته باشیم، مفهوم صندلی کلیست و قابل صدق بر این صندلیه، اون صندلیه، انواع و اقسامشی داریم، صندلی داریم که باید بشینیم روش و باید همینه دیگه برای صندلی. شعری داره بعدم براتون میخونم. بله همون، پس بلدید دیگه، آقا بپرسید دیگه، بحث اون مرید بودن و ایناست. بله، بحث کل و جزء وصف است برای این صندلی خارجی. این شیء خارجی صندلی بودنش کل است، این قسمتش می شود یک جزء، پشتی، نشیمنگاه، نمیدونم پایه‌هاش، همه می شوند چی؟ اجزاء اون کل. و یک جاهایی هم که دوباره مغالطه میشه به خاطر شباهت لفظ، مغالطه بین کل و کلیه با جزء و جزئی. در مثل علم طب، رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل رابطه یه چی هستش؟ کل و جزئه. بدن یه کل است که از مغز بحث میکنیم، از نمیدونم گوش و حلق و بینی بحث میکنیم، از چشم بحث میکنیم، از نمیدونم قلب بحث میکنیم، و باقی اجزاء اون کلی که چی باشد؟ بدن انسان باشد. به این لحاظ صندلی هم کلیست هم کل. بحث اینه که خارجیه مورد نظر یا مفهومه. سر جا خودش الان دیگه با عرض و عرضی کار نده. در اینجا وقتمون تموم شد یا هنوز وقت داریم؟ 3 دقیقه وقت داریم جانم؟ همون نشده؟ 3 دقیقه وقت داریم، پس وقت داریم. در اینجا که حالا رابطه موضوع علم با موضوعات مسائل چیه این رو داشته باشیم. این که ملاک تمایز علوم روش است و اهداف است و موضوع، این رو هم داشته باشیم. اگر نمردید، اگر جان به جان آفرین تقسیم نمی کنید، این تمایزات و انشعابات علوم هم که گاهی اوقات علوم به اجزاء کوچکتری تقسیم می شوند، گاهی اوقات رابطه کل و کلیه، گاهی اوقات ببخشید کل و جزئه، گاهی اوقات کلی و جزئیه، گاهی اوقات روش است، و گاهی اوقات هم خدمت شما عرض بکنم که اهداف هست. این بماند انشاءالله برای جلسه آینده. آقایون متن را هم حتما مطالعه، تا حالا متن را کی مطالعه فرموده است؟ شکر الله مساری. یادتون میره که حالا چاره ای نیست، اون دادم یادش میره. صلوات خط بفرمایید.